ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آلمان هشدار داد که تحریم ایران میتواند موجب افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه شود. محمد جواد ظریف میگوید تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر امور خارجه آلمان هشدار داد که تحریم های آمریکا علیه ایران میتواند موجب افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و تقویت نیروهای افراطی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با یک روزنامه آلمانی دست برداشتن از برجام را اشتباه خواند و گفت اصرار ما برای حفظ برجام به این دلیل است که توافق هسته‌ای مقاصد ما را نیز برای ایجاد امنیت و شفافیت در منطقه تأمین می کند. او با اشاره به وضعیت عراق و لیبی گفت کسانی که امید به تغییر رژیم در ایران دارند نباید فراموش کنند که پیامدهای آن می تواند مسائل بیشتری ایجاد کند و بر ناآرامی های خاورمیانه بیفزاید. وزیر امور خارجه آلمان همچنین گفت منزوی کردن ایران می تواند نیروهای رادیکال و بنیادگرا را تقویت کند. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه ایران دیلی اظهار داشت همونطور که حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است دنبال این هستیم که رابطه ایران با عربستان، امارات و بحرین را اصلاح کنیم. محمد جواد ظریف در این مورد توضیح بیشتری نداد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود تهران بارها اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو است، اما عربستان تمایل به استفاده از این فرصت را ندارد. محمد جواد ظریف در مورد مذاکره با آمریکا گفت اگر این کشور به مذاکره اعتقاد دارد باید دید چگونه می‌خواهد به گفته او کارشکنی‌های خود را در مورد برجام جبران کند. و استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چهارشنبه در مجلس برگزار شد. پس از سخن نمایندگان و دفاعیات ربیعی از مجموعه 243 رأی مأخوذه، 129 نماینده با ادامه مسئولیت او در وزارت تعاون مخالفت کردند. 113 نماینده به نفع آقای ربیعی رأی دادند و سه نماینده رأی منفی دادند. تقاضای استیضاح ربیعی چهارشنبه گذشته با 40 امضا اعلام وصول شد. علی ربیعی قبلا در اسفند 96 نیز با تقاضای 24 نماینده استیضاح شد، اما توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. و از ابتدای دولت 11 مسئولیت وزارت تاوان را بر عهده داشته است. و روزنامه روسیه کامرسانت از افزایش تنش میان روسیه و ایران در سوریه خبر داده و نوشته مسکو به ویژه در جنوب سوریه به دنبال همپیمانی جایگزین برای تهران است. به نوشته کامرسانت، ایران در اجرای توافق روسیه و اسرائیل درباره فاصله گرفتن نیروهای ایرانی از بلندی‌های جولان سنگ‌اندازی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش کامرسانت، روسیه با شبه نظامیان مخالف اسد که به همکاری با دولت تن دادند مشغول مذاکره است که آنها نیز در مبارزه با حکومت اسلامی مشارکت کنند. مطابق این گزارش، مذاکرات نظامیان روس با رهبران دروزی نیز ادامه دارد و گفته شده مشارکت این اقلیت قومی در مبارزه با داعش به شرطی که پس از این عملیات نیروهای اسد از این منطقه خارج و نیروهای روس جایگزین آنها شوند، محور اصلی این رایزنی هاست. کامرسانت می نویسد روسیه به دنبال آن است که این نیروها جای خالی نیروهای وابسته به ایران در این منطقه را پر کنند. لئونید واشوف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه در پی آن است که پس از جنگ صرفاً نیروهای این کشور در سوریه حضور نظامی داشته باشند.
روسیه علاقمند به تثبیت اوضاع در سوریه است و میداند بسیاری از سوریه‌ها مخالف حضور ایران هستند و ضمناً اگر ایران بماند ترکیه نیز خواهد ماند و این وضعیت بر نابسامانی‌های سوریه خواهد افزود. نمیدانیم تصمیم ایران درباره حضور نیروهایش در سوریه چیست، اما هر چه زودتر بتوانیم تهران را به خروج از سوریه متقاعد کنیم، سریعتر به ثبات در سوریه میرسیم.
روسیه اخیراً اعلام کرد نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان 85 کیلومتر از بلندی‌های جولان فاصله گرفتند و مطابق توافق با اسرائیل، پلیس نظامی روس با صلح‌بانان سازمان ملل بر رعایت خط فاصل بین اسرائیل و سوریه مطابق توافق سال 1974 نظارت دارند. اما کمرسانت به نقل از منابع خود در میان نظامیان روس و گروه‌های مخالف اسد در جنوب سوریه گزارش داد نیروهای ایرانی استان‌های قنیطره و در آرا کاملاً ترک نکردند و در استان سویدا نفوذ حزب الله لبنان رو به افزایش است. این روزنامه به نقل از فالح حسون، رهبر تحریر الوطن، از شبه نظامیان مخالف اسد نوشت روسیه و ایران برای تحکیم موقعیت خود در جنوب سوریه رقابت میکنند و به ویژه از زمانی که ایران و نیروهای وابسته به آن درخواست روسیه برای خروج از این منطقه مطابق توافق روسیه با اسرائیل را نادیده گرفتند، شاهد تنش‌های روزافزون میان این دو حامی اصلی بشار اسد هستیم. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید توان روسیه در مهار ایران بزرگ نمایی شده.
این درخواست از ما شده، اما توان روسیه محدود است. چنانچه ایران احساس کند روسیه منافع راهبردیش را نادیده میگیرد، مناسبات مسکو تهران با چالش روبرو خواهد شد. روسیه علاقه به حضور ایران در سوریه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و سایر کشورهای منطقه دارد. اما روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در مناطق دیگر نیز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع نیز تهدید باشد. هرچند ممکن است روسیه از رویکرد ایران در سوریه ناخشنود باشد، اما فعلا به همکاری با ایران نیاز دارد و حتی اگر چنین نباشد، انتظار از ما برای مهار ایران در سوریه تا اندازه زیادی ساده لوحانه است.
روسیه میگوید پس از پایان جنگ در سوریه تمام نیروهای خارجی باید خاک این کشور را ترک کنند. ایران تأکید کرده خروج نیروهایش از سوریه منوط به بازگشت ثبات به سوریه و موضع دمشق است و به سیاست های کشورهای ثالث بستگی ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
وزیر امور خارجه کره شمالی در سفری دو روزه به ایران روز سه‌شنبه دیروز وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و روز چهارشنبه هم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. گزارشی بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
حسن روحانی در دیدار صبح چهارشنبه خود صلح و امنیت در شبه جزیره کره را خاص ایران خواند و از دهه‌ها روابط دوستانه میان تهران و پیونگیانگ گفت. در این دیدار اشاراتی هم به خروج آمریکا از براجام و تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران شده است. آقای روحانی آمریکا را کشوری نامطمئن و غیرقابل اعتماد خوانده که به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نیست. آقای ری نیز این اقدام آمریکا را کاری نادرست و برخلاف موازین بین‌المللی خوانده و اعلام کرده است که کشورش مایل به گسترش همکاری‌ها با ایران است. ایران و کره شمالی در حوزه‌های برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای در سال‌های اخیر خبرساز بودند و ادامه فعالیت‌هایشان به رغم هشدارهای کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی در صدر اخبار بوده است. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تکنولوژی هسته‌ای ایران را مشابه تکنولوژی هسته‌ای کره اما عقب‌تر می‌داند.
برنامه هسته‌ای بسیاری از کشورها بعد از اون 5 کشور اصلی سلاح هسته‌ای تکامل دادن به هم بسیار شبیه. از این لحاظ برنامه هسته‌ای ایران شباهت‌های به کره شمالی داره، مخصوصا اینکه کره شمالی قبل از ایران به موضوع هسته‌ای پرداخته و پیشرفته تر هم بوده. میدانیم که ایران در مراحل اولیه سعی میکرده از بیرون به طور مشخص از پاکستان و خود طبیعتاً از کره شمالی تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا کنند. هر دو هم روی دو مسیر حرکت کردن، یکی مسیر غنی‌سازی و یکی مسیر راکتور آب سنگین که باش پلوتونیوم ایجاد کردنه. و کره شمالی پیشرفته تر از ایرانه، کما اینکه کره شمالی الان موفق شده که بمب هسته‌ای بسازه، حتی ادعا میکنن بمب هیدروژنی هم طبیعتاً. خب ایران به این مرحله ها نرسید.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی نیز در مورد برنامه موشکی دو کشور چنین میگوید:
همکاری های نظامی بین ایران و کره شمالی مسبوق به سابقه است، برمیگرده به زمان جنگ ایران عراق. بیشتر موشک هایی رو که ایران به ویژه موشک های بالستیک رو درست کرده، الگوگیری شده از موشک‌های کره شمالی و بعد جمهوری اسلامی و متخصصان ایرانی بهینه سازی کردند، چیزهایی برش افزودند.
ایران و کره شمالی هر دو در سالهای اخیر برای عموم مخاطبان یادآور یک کلیدواژه‌اند: فعالیت‌های هسته‌ای. اما دو کشور در دو دولت مختلف آمریکا سرنوشت‌های گوناگون یافتند. کره شمالی با باراک اوباما کنار نیامد، اما ایران به برجام رسید و در دولت دونالد ترامپ دیداری تاریخی میان رهبر کره شمالی و آقای ترامپ اتفاق افتاد و روابط رو به بهبود گذاشت، حالان که ایران با خروج یک جانبه آمریکا از برجام مواجه شد و روابط از آنچه بود سردتر و پرتنشتر شد. آمریکا در حال حاضر در تلاش است تا شبه جزیره کره را بدل به منطقه غیر اتمی کند و توجه چندانی نیز به وضعیت داخلی کره و مسئله حقوق بشر در این کشور ندارد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معتقد است که ایران باید از این موقعیت استفاده کند و همچون کره با ایجاد تغییراتی با آمریکا ارتباط برقرار کند.
اگه به صحبت‌های آقای روحانی نگاه کنیم، می‌بینیم که ایشون کره رو متوجه این کرده که به آمریکا اعتماد نکنند. کره شمالی خب کشوریه که در یک جنگ با آمریکا به وجود آمده و طبیعتاً سابقه دشمنی دراز مدت داره. حالا به وضعیتی رسیده کره شمالی که به نظر می آید که حاضر شده باشه با تغییر پارادایم در سیاست خارجیش با امریکا به یک توافقی برسن، با توجه به نقض عهدی که امریکا در طول 20 سال اخیر به ویژه در ارتباط با برنامه هسته‌ای نسبت به کره انجام داده. قاعدتا می شد انتظار داشت پس از برجام کره همچی کار رو نکنه، اما به نظر میاد که تصمیم مرکزی به این ترتیب گرفته شده باشه که دست از سیاست تاکنونیشون بردارن، کشور رو باز بکنن به سمت کره جنوبی و به سمت دنیا، مسیر شبیه ویتنام. و طبیعتاً یک همچین مسیری میتواند برای ایران هم مفید باشد، زیرا که کره شمالی از توافقش با آقای ترامپ وحشت اینو نداره که رژیمش از پا در بیاد، زیرا که آقای ترامپ با موضوع سیاست داخلی و رعایت حقوق بشر و دموکراسی در کره شمالی اصولا دخالتی نکرده. همین اتفاق هم میتونه در مورد ایران بیفته.
در سالهای پیش پنلی از سازمان ملل متحد درباره روابط نظامی میان ایران و کره شمالی ابراز نگرانی کرده بود. در سال 2017 پنل مذکور از شباهت‌های برنامه‌های موشکی دو کشور و همچنین حضور یک قاچاقچی سلاح کره‌ای که در تهران زندگی می‌کرد خبر داده بود. گذشته از این، در سال 2017 هم ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی در نشست جنبش عدم تعهد با مقام‌های از ایران دیدار کرده بود.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس: radiofarda.com. radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید میبینید که خبر اول درخواست دوباره پومپئو از همپیمانان آمریکا برای پیوستن به تحریم ایران، آغاز به کار صرافی‌ها در ایران، مجلس وزیر کار دولت روحانی رو برکنار کرد. خبرها رو بسیار طولانی‌تر با جزئیات بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، بیش از اونچه که در فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی اونها رو میشنوید. عزیزان همراه ما باشید.